فصل 20 خانم راسل. بازرس راگلان خیلی شوکه شده بود. او هم مثل ما فریب دروغ و قهرمان بازی بلانت را نخورده بود. در طول مسیر بازگشت به شهرک مرتب غر می زد و شکایت می کرد. آقای پوارو، هیچ نمی دونم آیا متوجه قضایا هستین؟ حالا همه چیز تغییر می کنه. درسته، همینطوره که میگین. اما میدونین من مدتیه که خودمو برای این شکل ماجرا آماده کرده بودم. اما بازرس که تازه از نیم ساعت پیش با این شکل ماجرا برخورد کرده بود، نگاهی غم‌آلود به پوارو انداخت و به شرح کشفیاتش پرداخت. این که میگم هر کسی در فلان ساعت کجا بوده دیگه ارزشی نداره. هیچ ارزشی نداره. باید همه چیزو از نو شروع کنیم. و بفهمیم هر کسی از ساعت 9:30 کجا بوده و چی می کرده. باید تحقیقاتو از این ساعت شروع کنیم. شما حقیقتاً درباره این یارو کنت حق داشتین. الان نمی تونیم اونو آزاد کنیم. اون ساعت 9:45 در مهمانخانه سگ و سوت بوده. اگه می دویده می تونسته 15 دقیقه بعد خودش رو به اونجا برسونه. شاید اون همون کسی باشه که ریمون شنیده داره با آقای آکروید حرف میزنه. اما یه چیز مشخصه، تماس تلفنی کار این شخص نبوده، چون ایستگاه راه آهن حدود 2 کیلومتر با مهمانخانه فاصله داره و اون تا حدود ساعت 10 در مهمانخانه بوده. این تلفن لعنتی اون شبم مصیبتی شد. از هر طرف که وارد میشیم به اون برخورد میکنیم. پوارو گفت: درسته، خیلی عجیبه. ممکنه سروان وارد اتاق کار عموش شده باشه، دیده باشه که اونو به قتل رسوندن و فوری تلفن زده باشه. بعد از ترس اینکه مبادا به قتل متهمش کنن، فرار کرده باشه. به نظر شما امکانش نیست؟ چرا باید تلفن کرده باشه؟ ممکنه فکر کرده باشه که عموش فقط مجروح شده و خواسته باشه بیان که خودش رو معرفی کنه هرچی زودتر دکتر خبر کنه. این فرضیه به نظر شما چطوره؟ به نظرم قابل قبول میاد. بازرس طوری سینه‌اش را جلو داد که انگار کشف مهم می کرده. به وضوح اونقدر از خودش راضی بود که به نظر می رسید هرچه بگوییم بیفایده است. به خانه من رسیدیم و من با عجله به بیمارانم پرداختم، چون مدت ها بود که منتظر بودن. پوارو همراه بازرس به مرکز پلیس رفت. وقتی آخرین بیمار از اتاق بیرون رفت، به اتاق عقب خانه که نامش را کارگاه گذاشته ام رفتم. به رادیوی دستسازی که آنجا کار گذاشته ام خیلی افتخار می کنم. کارولین از کارگاه من خیلی بدش می آید. ابزارم را آنجا نگه می دارم و اجازه نمی دهم آنی با جارو و قاب دستمال در آن اتاق خرابکاری کند. داشتم با ساعت شماته داری که آنی می گفت خراب است کلنجار می رفتم که در باز شد. کارولین سرش را داخل آورد و با لحن ملامتباری گفت: آه، اینجا هستی جیمز؟ آقای پوارو میخواد تو رو ببینه. ورود نابهنگامش مرا ترسان و باعث شد تا پیچ کوچکی از دستم بیفتد. این بود که با کمی عصبانیت پاسخ دادم: بسیار خوب، اگه میخواد منو ببینه باید بیاد اینجا. کارولین پرسید: اینجا؟ بله. کارولین برای اینکه نارضایتیش را نشان دهد دماغش را بالا کشید و رفت. پس از لحظه‌ای به اتفاق پوارو برگشت و بار دیگر در حالی که در را به هم می‌زد رفت. پوارو در حالی که دست‌هایش را به هم می‌مالید نزدیک آمد و گفت: آه دوست من، می‌بینی که نمی‌تونی به این آسونی از دست من خلاص بشی. کار شما با بازرس تموم شد؟ بله فعلاً. شما چی؟ بیمارانتون رو معاینه کردین؟ بله. پوارو نشست و در حالی که سر گلابی شکلش را خم کرده بود به من می نگریست. حالت آدمی را داشت که از شنیدن لطیفه‌ای با نمک حالش سر جا آمده باشد. بالاخره گفت: اشتباه می کنین. هنوز یک نفر مونده که باید ببینین. با تعجب پرسیدم: خودتون؟ آه نه، من که نه. حالم کاملا خوبه. باید اعتراف کنم که توطئه کوچیکی چیدم. میخوام کسی رو ببینم و لازم نیست همه اهل محل این موضوع رو بدونن. و اگه این خانومی که صحبتش رو کردم به خونه من بیاد، چون یک خانومه، همه اهالی دهکده متوجه میشن. در حالی که اگه پیش شما بیاد، چون قبلنم برای معالجه اومده بوده، هیچ کس سوء ظنی پیدا نمی کنه. گفتم: خانم راسل؟ درسته. باید با اون حرف بزنم. براش پیغام فرستادم که به مطب شما بیاد. شما که ناراحت نمیشین؟ پاسخ دادم: به هیچ وجه. البته اگه اجازه بدین که منم حضور داشته باشم. طبیعیه. مطب خودتونه. خودتون هیچ متوجه هستین که این معما چقدر جالب توجهه؟ هر کشف جدیدی باعث میشه تا مسیر کاملا تغییر کنه. حالا چرا میخواین خانم راسل رو ببینین؟ پارو ابروانش رو بالا برد و زیر لب گفت: خب، این که معلومه. گرگرکنان گفتم: شما هیچ وقت تغییر نمی کنین. همیشه میگین همه چیز معلومه، اما درست منو روشن نمی کنین. کاراگاه با حرکتی دوستانه سرش را تکان داد و گفت: دارید سر به سر من میذارین. مثلا همین ماجرای دوشیزه فلورا. بازرس کاملا متعجب شده بود. اما شما هیچ تعجبی نکردین. گفتم: اما هیچ تصور نمی کردم دوست باشه. شاید. اما من حواسم به شما بود. شما نه مثل بازرس راگلان متعجب شدین و نه مثل اون دیرباور بودین. لحظه ای فکر کردم و بالاخره تسلیم شدم. شاید حق با شما باشه. از اولشم فکر می کردم که فلورا چیزی رو از ما مخفی می کنه. به طوری که ناخودآگاه منتظر بودم تا حقیقت برملا بشه. اما این درسته که راگلان کاملا منقلب شده بود. آه، کاملا درسته. مرد بیچاره باید تمام فرضیه‌هاش رو از نو بازسازی کنه. و من از تشویشی که در ذهنش حکم فرما شد استفاده کردم و گذاشتم تا کار کوچیکی برام انجام بده. چه کاری؟ پارو از جیبش کاغذی بیرون آورد که رویش چند کلمه نوشته شده بود و چنین خواند: پلیس از چند روز پیش در جستجوی سروان رالف پیتون، پسرخوانده آقای آکروید، ساکن فرنلی پارک بود که جمعه گذشته به مرگی غم‌انگیز درگذشت. سروان پیتون در لیورپول، هنگامی که قصد داشت برای رفتن به آمریکا سوار کشتی بشود، دستگیر شد. سپس کاغذ را تا کرد و گفت: این آگهی فردا صبح در روزنامه‌ها چاپ میشه. با حیرت تمام به او نگریستم. اما این که درست نیست. اون که در لیورپول نیست. پارو با رضایت تمام به من نگریست. شما هوش عجیبی دارین. نه، در لیورپول نیست. بازرس راگلان تهدید داشت که من این آگهی رو برای روزنامه ها بفرستم. به خصوص که نمیتونستم به اون بگم مقصودم از این کار چیه. اما رسماً به اون قول دادم که با این کار به نتایج درخشانی می‌رسیم و اون هم قبول کرد، اما گفت که هیچ مسئولیتی رو در این باره نمی‌پذیره. همونطور که با حیرت به پوآرو نگاه می‌کردم، او لبخند زد. بالاخره گفتم: اصلاً سر در نمیارم که از چاپ این آگهی چه منظوری دارین. پاسخ داد: سلول‌های خاکستری مغزتون رو به کار بندازین. سپس از جا برخاست و به میز کارم نزدیک شد. وقتی وسایل روی میز را وارسی کرد گفت: به کارای فنی خیلی علاقه دارین، بله؟ هر انسانی سرگرمی دارد. نظر پوارو را به رادیو هم جلب کردم و چون دیدم شنونده خوبی است، یکی دو تا از کشفیاتم را هم به او نشان دادم. چیزهایی ساده و قابل استفاده در خانه. پوارو گفت: واقعاً بهتر بود شما به جای اینکه طبیب می شدین، مهندس می شدین. صدای زنگ می شنوم. باید بیمار شما باشه. بهتره بریم مطب. قبلاً حس کرده بودم که بانوی آن خانه هنوز چقدر زیباست. ولی بار دیگر تحت تأثیر قرار گرفتم. لباس سیاه ساده‌ای پوشیده بود. لاغر و کشیده اندام بود. چشمانش می درخشیدن و در گونه های پرید رنگش رنگ زندگی می درخشید. به خودم گفتم حتماً در جوانی زیبایی خیره کننده‌ای داشته است. پوارو گفت: سلام خانم، ممکنه خواهش کنم بنشینین؟ دکتر شپارد لطف کردن و مطب خودشون رو در اختیار ما گذاشتن تا با شما صحبت مختصری داشته باشم. خانم راسل با آرامش خاص خود نشست. اگر هیجانی هم در عمق وجودش احساس می کرد، آن را بروز نمی داد. گفت: باید به شما بگم که این رفتار به نظرم عجیب میاد. خبرهایی برای شما دارم خانم. واقعاً؟ چارلز کنت در لیورپول دستگیر شد. هیچ عضله‌ای در صورتش تکان نخورد. فقط چشمانش را کمی گشادتر کرد و تا حدی مبارزه جویانه پرسید: خب، این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ در این لحظه موضوع شباهتی که همیشه در ذهنم بود برایم روشن شد و دریافتم که رفتار چارلز کنت چه خاطره ای را در من بیدار می کرده است. لحن صدای این دو نفر، یکی زمخت و دیگری فوق‌العاده خوشایند، یکی بود. وقتی آن شب نزدیک نرده فرنلی پارک آن جوان را دیدم، فکرم متوجه خانم راسل شده بود. من که از این کشف هیجان زده شده بودم، به پوارو نگاه کردم و او حرکت نامحسوسی کرد، داله بر این که درست حس زدم. پوارو در پاسخ سؤال خانم راسل حرکتی به دستش داد و به نرمی گفت: منظوری نداشتم، فقط فکر می کردم این خبر مورد توجه شما قرار بگیره. خانم راسل گفت: نه چندان، اصلاً این چارلز کنت کی هست؟ مردیه که شب جنایت در فرنلی حضور داشته خانم. راستی؟ خوشبختانه برای اینکه در مظان اتهام قرار نگیره، مدرکی داره. در ساعت 10:15 کم در مهمانخانه‌ای در 1 کیلومتری اینجا بوده. خانم راسل گفت: پس شانس آورده، واقعاً. با این همه نمیدونیم در فرنلی چه کار داشته و با چه کسی ملاقات کرده. خانم راسل مؤدبانه گفت: متاسفانه در این مورد نمیتونم کوچکترین کمکی به شما بکنم. از کسی هم چیزی نشنیدم. اگه موضوع همینه؟ حرکتی کرد تا بلند شود. اما پوارو مانع شد و به آرامی گفت: موضوع فقط این نیست. امروز صبح اتفاقات دیگه ای هم افتاده. حالا مسلمه که آقای آکروید پیش از ساعت 9:45 به قتل رسیده. یعنی بین ساعت 9:10 زمان خارج شدن دکتر شپارد و 9:45. دیدم چهره خانم راسل رنگ می بازد. لرزان به جلو خم شد و گفت: اما دوشیزه آکروید اعتراف کرد که دروغ گفته. اون در تمام طول شب وارد اتاق کار عموش نشده. در این صورت چارلز کنت همون کسی هست که ما دنبالش میگردیم. اون به فرنلی اومده، اما ما نمیدونیم برای چی. من میتونم دلیلش رو به شما بگم. اصلاً به آقای آکروید نزدیکم نشده. حتی به اتاق کارم نزدیک نشده. اینو من به شما میگم. آرامشش بالاخره از بین رفته بود و وحشت و نومیدی در چهرهش دیده میشد. آقای پوارو، آقای پوارو، خواهش میکنم حرفمو باور کنین. کاراگاه برخاست، به او نزدیک شد و با لحنی اطمینان بخش دستش را روی شانه‌اش گذاشت. البته، البته، حرف شما رو باور میکنم. اما شما باید همه چیز رو بگین. زن دچار سوء ظن شد. چیزی که به من گفتین حقیقت داره؟ در مورد خطری که چارلز کنت رو تهدید میکنه؟ بله، حقیقت داره. و تنها شما میتونین با گفتن اینکه چرا به فرنلی اومده بود، اون رو نجات بدین. زن با صدای گرفته و نافذی گفت: برای دیدن من، منم رفتم پیشش. در عمارت کلاه فرنگی؟ بله، این رو میدونم. چطور میدونین؟ خانم عزیز، حرفه ی هرکول پوارو کشف کردن اتفاقاتیه که میفته. میدونم که شما اوایل شب به اونجا رفتین و براش نامه‌ای گذاشتین تا بدون چه ساعتی به ملاقاتش میرین. درسته، برام نامه‌ای نوشته بود و خبر اومدنش رو داده بود و من جرأت نمی‌کردم بذارم مستقیم به خونه بیاد. در نتیجه به آدرسی که نوشته بود نامه‌ای فرستادم و در کلاه فرنگی با اون قرار گذاشتم. بعد از ترس اینکه مبادا منتظرم نمونه، به اونجا رفتم و پیغامی براش گذاشتم که حدود ساعت 9-10 دقیقه به دیدنش میرم. برای اینکه خدمتکارا منو نبینن، از پنجره بلند سالن خارج شدم. وقتی برمیگشتم، دکتر شپارد رو دیدم و فکر کردم که ایشون حتما تعجب خواهند کرد، چون دویده بودم و نفس نفس میزدم. نمیدونستم که ایشون برای شام دعوت دارن. سپس مکس کرد. پوارو گفت: ادامه بدین. بعد در ساعت 9-10 دقیقه به ملاقاتش رفتین. به اون چی گفتین؟ توضیحش برام مشکله. کاراگاه سخنش را قطع کرد. خانم، من باید حقیقت رو بدونم. حرفای شما به بیرون از اینجا درز پیدا نمی کنه. دکتر شپارد راز داره و منم همینطور. بهتره به شما کمک کنم. این چارلز کنت پسر شماست، اینطور نیست؟ خانم راسل سرش را به علامت تایید تکان داد و خون به صورتش دوید. هیچ کس هرگز نفهمید. خیلی پیش در ایالت کند من ازدواج نکردم. به طوری که ناچار شدید نام ایالت کند رو روش بذارین؟ متوجه هستم. من کار می کردم و خرج تحصیلش رو می دادم. اما به اون نگفته بودم که مادرش هستم. بدبختانه به راه‌های بدی کشیده شد. به مشروب خوری افتاد. مواد مخدر مصرف می کرد. هر طور بود خرج سفرش رو فراهم کردم تا به کانادا بره. پس از رفتنش یکی دو سالی خبری از اون نداشتم. بعد نمی دونم چطوری به راز تولدش پی برد و برام نامه نوشت و پول خواست. و بالاخره خبر اومدنش به انگلستان برای دیدن من رو داد. نمی خواستم کسی اونو ببینه. چون همیشه خیلی، خیلی مورد احترام همه بودم. اگه کسی به حقیقت پی می برد، از کار بیکار می شدم. در نتیجه نامه ای رو که گفتم براش نوشتم. و روز بعد به دیدن دکتر شپارد اومدید. بله، می خواستم بدونم برای معالجش چه کاری می شه کرد. قبل از اینکه درگیر مواد مخدر بشه، پسر بدی نبود. پوارو گفت: درک می کنم. داستانتون رو ادامه بدین. پس اون شب به عمارت کلاه فرنگی اومد؟ بله. وقتی به اونجا رسیدم منتظرم بود. بد خلق و پرخاشگر. تمام پولی رو که داشتم همراه هم بردم و به اون دادم. کمی حرف زدیم و بعد اون رفت. چه ساعتی بود؟ باید بین 9:20 و 9:25 باشه. چون وقتی به خونه برگشتم ساعت هنوز 9:30 نشده بود. از کدوم طرف رفت؟ از همون راهی که اومده بود، یعنی از باریک راهی که درست کنار در نرده‌ای پارک به خیابان اصلی می‌خورد. پوارو سرش را به علامت تصدیق تکان داد و پرسید: بعد شما چه کار کردین؟ برگشتم. سرگود بلانت داشت روی تراس قدم می‌زد و سیگار می‌کشید در نتیجه دور زدم و از در کناری وارد شدم و همانطور که گفتم ساعت 9:30 بود. پوارو دوباره سرش را تکان داد و یکی دو جمله در دفتر کوچک یادداشتش نوشت و در حالی که غرق تفکر بود گفت: فکر می کنم دیگه سوالی نمونده. خانم راسل با تردید پرسید: یعنی باید همه چیز رو به بازرس راگلان هم بگم؟ ممکنه لازم باشه، اما عجله نکنیم. بهتر آرام و با نظم و ترتیب پیش بریم. چارلز کنت هنوز رسماً متهم به قتل نشده و ممکنه اتفاقاتی بیفته که دیگه لازم نباشه شما این داستان رو بار دیگه تعریف کنین. خانم راسل از جایش برخاست و گفت: متشکرم آقای پوارو. شما خیلی مهربون بودین. واقعاً خیلی. حرف منو باور میکنین. اینطور نیست؟ قبول دارین که چارلز در این قتل وحشتناک هیچ نقشی نداشته؟ در یک مورد جای هیچ شکی وجود نداره. مردی که ساعت 9:30 با آقای آکروید صحبت می کرده نمی تونه پسر شما باشه. شهامت داشته باشین خانم. همه چیز درست میشه. خانم راسل رفت و من و پوارو کنار هم ماندیم. گفتم: دیگه روشنه. همه راه‌ها به رالف پیتون ختم میشه. از کجا فهمیدین که خانم راسل همون کسیه که چارلز کنت به دیدنش اومده بود؟ از شباهتشون فهمیدین؟ قبل از دیدن اون ناشناس، رابطه‌ای بین اون و این زن برقرار کرده بودم. از همون لحظه‌ای که پر رو دیدم، با پیدا کردن پر به فکر کوکائین افتادم و چیزهایی که شما درباره صحبت‌هاتون با خانم راسل در مورد این ماده مخدر برام تعریف کرده بودین، یادم اومد. سپس در روزنامه صبح همون روز مقاله‌ای درباره فروشندگان مواد مخدر خوندم و همه چیز برام روشن شد. صبح همون روز خبری به این خانم رسیده بود درباره کسی که مواد مخدر مصرف می‌کنه. این خانم هم اون مقاله رو خونده بود و به سراغ شما اومده بود تا درباره مواد مخدر سوالاتی از شما بکنه. بعد چون شما زیاد به این مسئله توجه نشان دادین، خانم فوری موضوع صحبت رو تغییر داد و به داستانهای کاراگاهی و زهرهایی که اثری به جا نمیذارن کشون. ذهنم متوجه پسری شد، برادری یا عضوی از خانواده که آدم نمیخواد با اون در ارتباط باشه. آه، دیگه باید برم. موقع نهاره. نهار پیش ما بمونین. پوارو سرش را تکان داد. چشمانش برقی زد و گفت: نه، امروز نه. نمیخوام خانم کارولین رو مجبور کنم 2 روز پشت هم رژیم گیاهخواری بگیره. این گفته باعث شد که مطمئن شوم بعید است چیزی از نظر هرکول پوارو مخفی بماند.